أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم. در سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام رسیدیم به اصل دوم، خلیفه. در اصل دوم خلیفه، مباحث عقلانی مورد ارزیابی قرار گرفت، آیات قرآن، و در صفحه 56 ترجمه انصار روایات در مورد خلیفت الله المهدی. اینو خوندیم تا صفحه 59. صفحه 59 خب در بیان روایاتی بودیم که در کتب معتبر عامه گزارش شده، از جمله اونها حاکم نیشابوری در مستدرک به سند دیگری از سفیان سوری نقل میکنه که ابو عبدالله صفار از محمد ابن ابراهیم ابن ارومه از حسین ابن حفص از سفیان از خالد حزا از ابی قلابه از ابی اسما از صوبان رضی الله عنه روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن تقتتلو عند کنزکم ثلاثه کلهم ابن خلیفه ثم لا یسیر الی واحد منهم ثم تطلع الرایات السود من قبل المشرق فیقاتلونکم قتالا لم یقاتلوا قوم ثم ذكر شيئا فقال اذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فانه خليفه الله المهدي هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ترجمه حدیث از نبی اکرم اینه که نزد گنج شما سه نفر کشته میشوند که همگی فرزند خلیفه هستند. سپس خلافت به هیچ یک نمی رسد. سپس پرچمهای سیاه از سمت مشرق خارج می شوند. پس با شما به گونه ای می جنگند که هیچ گروهی اینطور نجنگیدند. سپس چیزی فرمود و سپس گفت هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید، حتی سینخیز بر روی یخ یا برف، زیرا او خلیفه خدا مهدی است. خب اینجا اشاره میکنم به وجود نازنین امام زمان که اگر چنانچه آقا رو یافتیم وجوب داره بیعت کردن با ایشان. خب بحث این بود دیگه، روایات در مورد خلیفت الله امام زمان حضرت مهدی سلام الله علیه. بعد حاکم نیشابوری میگن این حدیث طبق معیار شیخین، یعنی صاحب صحیح مسلم و صحیح بخاری، صحیحه. خب روایت دیگه، بله این روایتی که بالا خوندیم در کتاب المستدرک علی الصحیحین مال جناب حاکم نیشابوری. حدیث بعدی حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین روایت میکنه حسین ابن یعقوب ابن یوسف عد از یحیی ابن ابی طالب عبدالوهاب ابن عطا نقل میکنه که خالد الحزا خبر داد از ابی قلابه از ابی اسما از صوبان رضی الله عنه میگوید اذا رأیتم الرایات و سود خرجت من قبل خراسان فعتوها ولو هبو فإن فیها خليفة الله المهدي مثلا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. خب اینو اسناد مختلفی در نصف صفحه در پاورقی ایشان میارن، از جمله المستدرک علی الصحیحین ملاکم نیشابوری، مسند احمد ابن حنبل اینو آورده و کتاب های مختلف مثل جمع الجوامع جلال الدین سیوتی، کنز العمال متقی هندی، این حدیث رو مختلف آوردن که ترجمه حدیث اینه که هنگامی که دیدید پرچمهای سیاه از سمت خراسان خارج شده، پس به سوی آنها بشتابید، چون خلیفه خدا مهدی در بین آنهاست. خب حالا ممکنه که یه نفر اینجا مطرح بکنه که حالا ممکنه یه جمعی از این سوء استفاده بکنن، یعنی دیدن همچی حدیثی هستش، اینها بیان پرچم‌های سیاهی رو علم بکنن از سمت خراسان، مدعیان دروغ، و یه نفرم بگه که من در حال امام زمانم بین اینها. اینها مباحثیه که دیگه ما قبلا در بحث‌های مهدویت تخصصی به تفصیل توضیح دادیم که وجود نازنین امام زمان به این گونه هستش که از علائم حتمی حضرت که اون صیحه هستش که یک صدای معجزه آمیزه و اینکه منکوب میکنن مخالفین خودشونو، مخالفینشون در سرزمین بیدا فرو میروند، اینها از بین میرن، و اینکه وجود نازنین امام زمان بیانه و معجزه فراوان فراوان اقامه میکنن، و اینجا دیگه شکی باقی نمیمونه، مثل دو به علاوه دو برابر با چهار مسجل میشه برای افراد که ایشان امام زمانن. لذا از این جهت فرمودن که در روایات فراوانی دیگه کسانی که امام زمانو ببینن، چون آقا اتمام حجت میکنه، اینها که نمیپذیرن، امام زمان اینها از بین میبره. ولی حالا اگه چنانچه برای یک نفر چنین چیزی مسجل نشده باشه، اینطوری نیست که اتمام حجت نشده باشه امام زمان اینها رو از بین بخوام ببرن. یا ما دنبال هر جریانی که با پرچم سیاه از مشرق حرکت میکنن ما بخوام حرکت بکنیم. اینا با توجه به روایات دیگه توضیح داده شده که وجود نازنین امام زمان اتمام حجت میکنن. لذا در ادامه حاکم نیشابوری میگه که این حدیث طبق معیار شیخین صحیحه، اما آن را بیان نکردن، یعنی در صحیح مسلم و بخاری نیومدن، اما با مبانی اینها این حدیث مورد پذیرش. باز در وسط صفحه 60 در مسند احمد ابن حنبل روایت میکنه از عبدالله، از ابی سناء وکیع، از شریک، از علی ابن زید، از ابی قلابه، از صوبان، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اذا رأیتم الرایات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فإن فیها خلیفة الله المهدی. خب این سند میدن از کتاب مسند احمد ابن حنبل جلد پنجم صفحه 277. هنگامی که دیدید پرچمهای سیاه از سمت خراسان می آید، به سمتش بروید، چون خلیفه خدا مهدی در میان آنهاست. خب بله، این حداقل میشه که یه نشانی، این پرچمهای سیاه جا داره انسان که بی توجه نباشه، تفحص بکنه، اما این که ببینه امام زمانه نیاز به دلیل داره، نیاز به بیانه داره، با روایات دیگه چنین چیزی فهم میشه. در صفحه 61 ابن حجر عسقلانی در کتاب القول المسدد از عبدالله ابن مسعود روایت میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اذا اقبلت الرایات السود من خراسان فأتوها فإن فیها خلیفة الله المهدی. سند این حدیث هم میارن القول المسدد مال ابن حجر عسقلانی صفحه 69. هنگامی که پرچمهای سیاه از خراسان رو کردن، پس به سمت آنها بروید، چون خلیفه خدا مهدی در میان آنهاست. روایت بعدی رو از ابو نعیم افتحبانی در کتاب الاربعین الحدیث فی المهدی، الاربعین الحدیث فی المهدی فی حدیث شمار، در حدیث شماره 16 از عبدالله ابن عمر نقل میکنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یخرج المهدی و علی رأسی عمامه. در نسخه های دیگه دیدم که این آورده شده عمامه با عین، این با قین آورده، قمامه. عمامه یعنی عمامه که با سر میبدن، قمامه ابریه. خب پس اینطوری میشه و علی رأسی عمامه، میگه که خارج میشه مهدی، مهدی خروج میکنه، در حالی که و علی رأسی عمامه یعنی در حالی که بر سرش عمامه. اگه قمامه بگیریم یعنی در حالی که بالای سر امام زمان یه پاره ابریه. فیها منادن یونادی، خب در آن عمامه ندادهنده ندا میدهد، یا اگه اونجا قمامه باشه از اون ابر ندادهنده ندا میدهد، هاذا المهدی خلیفه الله فتبعوه، این مهدی خلیفه خداست پس او رو پیروی کنید. ببینید یک حرکتیه که عرض کردم که چه معجزه‌آمیزیه، یه صدای خاصی هستش که حالا فرض کنید یه عمامه به صدا در بیاد، یا یک پاره ابری، یک شیی که ما فکر میکنیم بی جانه به صدا در بیاد. خب این نشون میده که بله پرچمهای سیاه از خراسان هستش امام زمان داخل اینها، ولی این معجزاتی هست که برای افراد مسجل میشه که این امام زمانه، این حضرت صاحب الزمانه. بنابراین نتیجه کلی از قرآن و سنت نبوی اینه، از نخستین روز برای بشر در این زمین خلیفه منصوبی از سوی خدا وجود داشت و او همان آدم علیه السلام بود و داوود علیه السلام بود که سالهای طولانی بعد آدم علیه السلام آمد و در قرآن کریم او را خلیفه خدا خوانده است، که اون آیاتی بود در مورد حضرت داوود و حضرت آدم، یعنی جالون فی الارض خلیفه نسبت به حضرت آدم و آیات دیگه در مورد حضرت داوود در قسمت قبل ایشان اشاره کرده و اونها رو خوندیم، که سالهای طولانی بعد آدم آمد و در قرآن او را خلیفه خدا خوانده است. بلکه حقیقت اینه که من معتقد نیستم که کسی مؤمن به انبیا باشد و بر خلیفه خدا بودن آنها مانند آدم علیه السلام در زمین اعتراض داشته باشد. یک نفر که واقعا مؤمن باشه خب باید خلیفت اللهی هم قبول داشته باشه، مؤمن به انبیا یعنی پذیرش که اینا حجج الهی هن، اینها خلفای خداوند بر زمین هن. و مهدی علیه السلام که در ختام می آید نیز خلیفه خدا در زمینه، که آقا حضرت مهدی آخرین وصی نبی اکرم خاتم الاوصیا و آخرین حجت الهی، ایشان خلیفه خدا در زمینه. بنابراین اگر دین خدا را به شکل کتابی تصور کنیم و صفحه آن را باز کنیم و ببینیم که در آن نوشته آدم خلیفه خداست، اگر صفحه وسطش را باز کنیم و ببینیم که در آن نوشته باشد داوود خلیفه خداست، و اگر صفحه آخرش را بکشاییم و ببینیم که در آن نوشته باشد مهدی خلیفه خداست، یعنی آخرین حجت الهی وجود ناظرین حضرت مهدیه. لذا در اون بحث رجعتی که ما خدمت بزرگوانان هستیم اونجا اشاره کردم که امام زمان وقتی که ظهور میکنن جمعی اینها رجعت میکنن، ائمه معصومین رجعت میکنن، بعد آقا امام زمان وقتی که از دنیا میرن ائمه معصومین که حکومت میکنن دوباره امام زمان رجعت میکنن و حکومت میکنن به عنوان حجت خدا و باز به عنوان آخرین حجج الهی مطرحه، و بعد از اون دیگه مسئله قیامت اتفاق میفته. لذا و فرمودن اگر صفحه آخرش را بکشاییم و ببینیم که در آن نوشته باشد مهدی خلیفه خداست، از این کتابی که اول و وسط و آخرش خلیفه خدا دیده می شود چه چیزی می توانیم بفهمیم؟ این کتاب درباره چه چیزی سخن می گوید؟ آیا واقعا روشن نیست که همه این کتاب از خلیفه خدا سخن می گوید؟ ببینید این تشبیه شاید بگید کتاب مرادش چیه؟ در صفحه قبل گفتن اگر دین خدا را به شکل کتابی تصور کنیم، یعنی میبینیم که آیا، بعد میگن که آیا واقعا روشن نیست که همه این کتاب یعنی همه این دین از خلیفه خدا سخن میگوید؟ آیا اکنون واضح نشده که تنصیب یعنی نسب خلیفه خدا یک سنت همیشگی الهی در این زمین بوده و هست؟ میدانیم که سنت خداوند تبدیل و تغییر ندارد و امکان ندارد که زمان از خلیفه خدا در زمین خالی باشد. اکنون برای کسی که طالب حق باشد آیا کاملا واضح نیست که دین خدا همان خلیفه خداست؟ بستر اینه که وقتی خداوند متعال آدم ابوالبشر رو خلق کرد و خب این چون در زمین این قرار گرفتش، بعد از اینکه در این نقطه بود و از اون نقطه خارج شد در زمین قرار گرفت، در روایات ما اومده اگر در زمین دو نفر باشن، یعنی آدم و حوا، یکی از اونها حجت اللهه. حالا اینجا یه بحث میشه قبل از حضرت آدم چی؟ مثلا فرض کنید در عصر دایناسورها موجودات دیگه، خب اینجا خلیفه داشته یا نداشته؟ چون اینجا گفته که زمین، نکته‌ای که اینجا اشاره میکنن اینه که میگن که بله میدانیم که سنت خداوند تبدیل و تغییر ندارد و امکان ندارد که زمین از خلیفه خدا در زمین خالی باشد. خب ممکن هنوز آدم خلق نشده باشه، اما اینجا حجت خدا بوده یا نبوده، ظاهرا اونجا چیزی استفاده نمیشه. من چیزی ندیدم. تمام بحث ها و روایت ها از وقتیه که آدم علیه السلام خلق شد تا الان وجود نازنین خاتم الاوصیا حضرت حجت ابن الحسن، زمین بدون حجت خالی نمانده. حتی عرض کردیم در دوران فترت حجت بوده اما مأمور به تبلیغ نبودن. اکنون برای کسی که طالب حق باشد آیا کاملا واضح نیست که دین خدا همان خلیفه خداست؟ اول میگن که این کتاب و دین خالی نیستش از خلیفه خدا، این کتاب از خلیفه خدا سخن میگه. بعد اساسا میفهمن دین خدا یعنی خلیفت الله، اصلا دین یعنی خلیفه. همچنان که امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایت رو خاطرم قبلا هم اشاره کردن در اوایل کتاب، این روایت از امام صادق در بصائر الدرجات صفحه 549 ورده، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 42 بهار صفحه 290 اینو آوردن و در مجامع حدیثی دیگه ما هم وجود داره. ان الدین ول اصل الدین و هو الرجل و ذلک الرجل هو الیقین و هو الایمان و هو امام امته و اهل زمانه، فمن عرفه عرف الله و من انکره انکر الله و دینه و من جهله جهل الله و دینه و حدوده و شرائعه به غیر ذالک الامام کذالک جرا به ان معرفت الرجال دین الله و معرفتو علا وجههی معرفتو ثابتتون علا بصیرتن یعرف بها دین الله و یوصل بها الى معرفت الله. امام صادق فرموده ان الدین، دین چیه و اصل دین چیه؟ مردیه. تشبیه کردن به یک مردی. اصل دین، خود دین مردیه و این مرد چیه؟ یقینه. و این مرد چیه؟ ایمانه. حالا فرق یقین با ایمان میدونین چیه؟ یقین در مقابل شک و تردیده، ایمان در مقابل کفره. نسبت دارن ها، اما به یک معنا نیستش. پس این دین، اصل دین یه مردیه، این یقینه، این ایمانه و او همان امام امته. میگن ما گفتیم چی؟ در بالا گفتیم دین همون خلیفت الله. میفهمن در این روایت هم آورده دین و اصل دین یقینه، ایمان اون کیه؟ اون همان امام امته و هو امام امته و اهل زمانشه. هر فردی که اونو بشناسه خدا رو شناخته. فمن عرفه عرف الله، یعنی به تعبیری که کسی که معرفت نسبت به حجت زمان خودش نداشته باشه خدا رو درست نشناخته. و کسی که اونو انکار بکنه، و هر فردی که اونو انکار کنه، فرمودن خدا و دینش را انکار کرده. ما روایات فراوانی داریم، شیعه و سنی ذکر کردن که خب اگر چنانچه کسی بمیره، من مات و لم یعرف و نشناسه امام زمانهی مات میتتن جاهل، اگر کسی بمیره و امام زمانش نشناسه به مرگ جاهلیت تو یرفته. خب در هر دوره هم حجت اللهیه، در هر دوره حجت اللهیه. خدا رحمت کنه، اینجا یک ماجرایی به ذهنم اومدش. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب القدیر میگه ما رو یک جا دعوت کردن و به اصرار و علمای عامه، میگه ما وارد شدیم و دیدیم به مشایخ حدیث بزرگان عامه توی یک مجلس همه قرار گرفتن، ما بودیم تکی و شیعه. خب اینا صحبت بود و گفتن که از یک کنار گفتن بله یکی یک حدیثی که به نظر شما صحیح هستش بخونید. تا رسید به ما، ما این حدیث رو خوندیم، من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتت اینجا، اگه کسی بمیره امام زمانشو نشناسه مرگ جاهلیت مرده. همه گفتن صحیحه، از افراد اقرار میگیره صحیحه، گفتن صحیحه، این حدیث حدیث درستی هسته. بعد علامه امینی اشاره میکنه، سوالی میگه از شما دارم، امام زمان فاطمه که بود؟ امام زمان فاطمه که بود؟ امام زمان فاطمه ممکنه فرد بگه بله بگه ابوبکر بود. خیلی خوب، زاویه داشتنه که حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوبکر مشخصی که، پس حضرت زهرا رو دو حالت داره، یا باید بگه ابوبکر بود، اگه بگه ابوبکر بود خب پس امام زمانش رو نشناخته، بلکه در مقابل امام زمانش هم ایستاده، زاویه داشته با امام زمانش، قطعا با مرگ جاهلیت مرده و مرگ جاهلیت مرگ کفر، مرگ شرک. خب اگه بخوام اینو بگم، آره گیره نداره، ما میگه آقا اینم میگیم، میگه خب بعد اون روایت ها رو دیگه رو چیکار میکنین که ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، خداوند تبارک و تعالی راضی میشه به رضایت فاطمه، غضبناک میشه به غضب فاطمه. یعنی چی؟ فاطمتون بزعتون منی فمن اغضبها اغضبنی، این با این جمعش چی میشه؟ فاطمه پاره تن منه، هر کسی اینو به غضب در بیاره منو به غضب در آورده. بعد در جای دیگه اینجا هم آوردن که امام زمانشو زاویه داشته دیگه، تا جایی که اجازه نداده که بر بدنش نماز بخونن، گفت علی منو شبانه دفن میکن و شبانه بیبی رو دفن میکرد. میگه امام زمانش کی بود؟ همه سرام بزن پایین، مجلس ساکت میشه. اگه امام زمانش علی ابن ابی طالبه چرا خلیفه تراشیدید؟ اگه امام زمان ابوبکر، فاطمه به جهل و کفر از دنیا رفته، و وقتی رفته اون روایات دیگه که در مدارک شما روایات در سطح عجیبی که گزارش شده اونها رو چیکار میکنه؟ لذا فهمودن فمن عرفه عرف الله و من انکره انکر الله، کسی که اون انکار بکنه انکار خدا کرده. این اگه فاطمه انکار امام زمانی ابوبکر رو بکنه که انکار خدا رو کرده. خب بعد فرمودن و هر فردی که نسبت به او ناآگاهی داشته باشه، بدون این امام نسبت به خداوند و دین و حدود و شرایع او ناآگاهی داره، یعنی کسی که جهل نسبت به او داشته باشه، نه دین رو فهمیده، نه حدود فهمیده، نه شرایع فهمیده، هیچی نفهمیده. این چنین است که شناختن مردان دین خداست، شناختن مردان دین خداست و شناخت به شکل آن شناخت ثابت و با بصیرتی است که به واسطه‌اش دین خدا شناخته می شود و به واسطه‌اش به شناخت خداوند رسیده می شود. ببین تعبیر اینه، ان الدین و اصل الدین هو رجلون، بعد می اون چیه؟ اون حجت خداه، اون امامه. لذا وجود نازنین آقا امیر المؤمنین تا حضرت حجت ابن الحسن، اینها حقیقت دینه. دین که غیر حق که چیزی نیست، اینها حقیقت حقانیتن. دین قرآن رو در بر داره، حق در ارتباط با قرآنه، اینها حقیقت قرآن. اینه که ملای سنی ابن حجر عسقلانی در کتاب از سواق المحرقه، ملای سنی حدیث میاره و حدیث رو مهر تأیید میزنه که علیون مع القرآن و القرآن مع علی، قرآن با علیه، علیون مع الحق، الحق مع علی، حق با علیه. اصلا حقیقت دین علیه. کاری وقت میان یه چیزی پیدا میکنم، آقا اینجا علی با قرآن ناسابه. آقا حقیقت قرآن آقا امیرالمؤمنینه، به علاوه این که قرآن یک حقیقتیه که در دست نوشته هایی هستش مکتوبه، به تعبیری در روایت فهمیدن صامته، اما علی حقیقتی ناطقه، ناطق میکنه. علی مجسمه حقانیت و معارف قرآنه. الان وجود نازنین امام زمان، یعنی اگر یک نفر یک قدم به سمت امام زمان علیه السلام حرکت بکنه، یک قدم به سمت خدا، یک قدم به سمت شریعت، یک قدم به سمت دین حرکت کرده. اگر کسی یک قدم فاصله بگیره از امام زمان، یک قدم از خدا، یک قدم از دین، یک قدم از شریعت فاصله گرفته. دین یعنی امام زمان. هر کسی خودش رو به امام زمان نزدیک بکنه، به حقیقت دین نزدیک شده. خب این روایت که امام صادق فرمودن، بعد در ادامه می نویسن اهل سنت هم در صحیح مسلم روایت کردن که محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من خلع یدن من طاعت لقی الله یوم القیامه ولا حجت له و من مات و لیس فی عنقه بیعت مات میتت جاهلیه. فرمودن آن که دست از طاعت خدا بکشد در حالی خداوند را ملاقات میکند که حجت و بهانه‌ای ندارد، و آن که بمیرد در حالی که در گردنش بیعتی نیست، به مرگ جاهلیت یعنی کفر از دنیا رفته. یعنی اون کسی که در مقابل حجت خدا بیعتی که به گردنش باشه نیست. اینو ملا سنی نقل کرده. بعد ایشان بعد از این حدیث رو نقل میکنن، این حدیث در صحیح مسلم جلد ششم صفحه 22 هستش، میفرماین پروازه که بیعت مخصوص امام و خلیفه، در نتیجه معنای حدیث اینه که آن که بیعت نکند به مرگ جاهلیت از دنیا رفته، یعنی روزه، نماز، عبادت و حتی ایمانش به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ سودی ندارد. اگر در گردنش بیعتی برای شخص معینی وجود نداشته باشد. خب البته اونها با توجیه میکنه، میگن بله خب بیعت یعنی در ارتباط با همین اولو الامر، همین سلطانمون، همون خلیفه در هر دوره ای بعد پیامبر. اون بیعت چی بودش؟ در ارتباط با ابوبکر بود، بعد نسبت به عمر بود، بعد به عثمان بود، بعد به آقا امیرالمومنین، بعد معاویه بود، بعد یزید بود، خلفای بنی امیه، خلفای بنی العباس. تا الان نگاه میکنی که هر کدوم اون کسی که به عنوان خلیفه یا پادشاه و سلطان اون مملکت هستش رو به عنوان اول الامر حساب میکنن، میگن باید اطاعت از این داشته باشی، باید دست بیعت به این بدی. به تعبیری خود حرف باطلی. هر کسی که سلطان شد چه سلطان به جور باشه، دلیل بر این اسم ما بخوام بیعت بکنیم. مگه هر کسی که بخواد خلیفه بشه، سلطان بشه، پادشاه بیاد، پادشاه بشه، مسئولیت از گناه و اشتباه در ارتباط با این مسئولیت گناه و خلاف مگه بری داره؟ نه اتفاقا خیلی هستن قبلش خوبن، وقتی پادشاه میشن طغیان میکنن. این دلیل نمیشه که حالا ما حتما باید یه نفر دست بیعت بده. بنابراین طبق صحیح مسلم همه دین پیرامون بیعت با یک مرد و اطاعت از او در هر زمان میچرخد، زیرا این حدیث خطاب به هر مسلمانی تا روز قیامته و بر همه مردم تکلیف میکند که با شخص معینی بیعت کنند یا به مرگ کفر و جاهلیت بمیرند. اینم نکته‌ای که در صحیح مسلم. بعد ایشان دو تا آیه اینجا میارن در ارتباط با اینکه به ولایت و حاکمیت بر خلق منحصر به خداونده، چون ولایت و خداوند حاکمیت در ارتباط با خداونده، خدا هم خلیفه انتخاب میکنه و ما باید مطیع اون خلیفه‌ای باشیم که خدا اون انتخاب میکنیم. انی جاعل فی الارض خلیفه، آیه قرآن، خدا جاعل جعل کننده خلیفه فی الارض. آیه اولی که میدانیم که ولایت و حاکمیت بر خلق اصالتا مخصوص و منحصر به خداست، در سوره مبارکه طه آیه 114، فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليه اليك وحيه وقل رب زدني علما. منزه خدای فرمان روای حق، ملك الحق یعنی پادشاه حقیقی. یعنی چی؟ این در مقابل پادشاهان غیر حقیقیه، یعنی هر کسی که در این دنیا سلطان هست این پادشاه حقیقی نیست، یه اعتباری، بلکه یه قدم بریم بالاتر، هر چیزی که مالک شیعی هست اون مالک حقیقی اون شیع نیست، هیچ، حتی مالک خودش هم نیست، مالک حقیقی خودش هم نیست. آقا ما خانه داریم، چند تا ملک داریم، ما ماشین داریم، ما حساب مالیمون چنینه، ما چنانه، مالک حقیقی تو نیست. حالا شوخیش این نفر بگه حالا اشکال نداره، همون چیز اعتباری هم ما بالاخره کنار میام، بله مشکل نداره، ولی ما چون بخاطر خدا این رو خلق کرده، صاحب اونهاست، حتی خود ما مالک خودمونم نیستیم، ما خود این ملک خداییم. منزه خدای فرمان روای حق و پیش از آن که وحی قرآن بر تو پایان گیرد در خواندنش شتاب مکن و بگو پروردگارا دانش مرا بیفزا. این یک آیه. فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، در سوره مبارکه مؤمنون آیه 116. پس برتر است خداوندی که فرمان روای حقه، هیچ معبودی جز او نیست، پروردگار عرش کریمه. خب این دوتا آیه رو از باب مقدمه ذکر میکنم، بعد میفهمن بنابراین انتقال فرمان روایی و حاکمیت به غیرش و خلیفه قرار دادن آن نیز محتاج دلیل قطعی تشخیصی است از نهای خدا. اینطوری نیستش که هر کسی بتونه برای خودش خلیفه در نظر بگیره. به همین دلیل باید جستجو کنیم که ولایت الهی به چه کسی منتقل شده، یعنی در حقیقت خدا کی رو انتخاب کرده و خداوند چه کسی را به عنوان خلیفه و امام برگزیده تا با او بیعت کنیم و از مرگ جاهلیت و کفر اجتناب نماییم. بعد میفهمن اما برگزیدن هر کس دیگری از ناحیه خودش یا مردم، حالا بنده بخوام خودم، آقا من دوست دارم تو خلیفه بشی، یا یک جمعی بیان چی به دموکراسی بخوان که مثلا یک نفر رو انتخاب بکنن به عنوان خلیفه، این باطله. میگه اما برگزیدن هر کس دیگری از ناحیه خودش یا مردم، هر که میخواهد باشد، چیزی جز ورود و دخالت بیجا و تجاوز بر حریم فرمان روایی و حاکمیت خدا بدون اجازه از طرف او نیست. بدین سان هر مذهبی که قائل به نسب یا خلافت فردی بجز شخص منصوب از طرف خدا و بیعت با او و وجوب اطاعت او باشد، این باطله. هر کسی میخواد باشه. حالا من اینجا این نکته رو اشاره بکنم. ببینید اینها از توجیهاتی که عامه میارن، اهل تسنن میارن، میگن خب بله، ابوبکر بعد از پیامبر شد خلیفه. میگن دلیل چیه؟ میگن از ملاک های خلافت ما اجماعه. اجماع چیه؟ اینا میگن که آن است که اجماع اتفاق جمیع مجتهدان عصر بر امری از امور در یک وقت. تمام این متخصصین فحول اتفاق نظر داشته باشن برای یه مسئله، این میشه اجماع. اجماع هم حجیت داره. حالا بعد پیامبر تمام این فحول اجتماع داشتن، میگن بر خلافت ابوبکر. لذا وقتی که خلافت ابوبکر اجتماع داشتن، خب این مورد قبوله. اول میگه کجا میگی؟ اصلا گیرم تمام مجتهدین باشن. خب مجتهدین اسمت که نمیاره که، فحول اسمت که نمیاره که، گاهی اوقات بزرگان اشتباهشون هم بزرگه. میگن ما استناد داریم به روایات از پیامبر، از جمله روایاتی که بطرم کنن اینه که میگن رسول خدا فرمود لا تجتمع امتی علی الخطا، میگه امت من بر خطا اجتماع نمی کنن. و چون فحول امت در ارتباط با این جریان اختلاف نکردن، پس این جاری و ساریه و ابوبکر میشه خلیفه خداوند. یا روایت دیگه این میارن که لا تجتمع امتی علی الزلاله، امت من بر زلالت و گمراهی اجتماع نمی کنه. خب اینجا وقتی نگاه میکنی گفته امتی، این امتی یا متکلمی که آورده افاده عموم میکنه، نگفته مجتهدین، نگفته فحول، گفته کل امت. اگه ما باشم این دوتا حدیث گیره، این دوتا حدیث هم درست، گفته امتی، کل امت. یعنی اینطوره نیست اگه کل امت اسلامی همه بر یک جهتی اتفاق نظر داشتن، اون رأی بر حقه. خب حالا شما خوشیده که در امت فقط یه چی نباشه، آقا امیرالمومنین موجه خب مخالفت میکنه دیگه. پس این رأی تمام اینها برای همین فرمودن که نبی اکرم که به یکی از صحابهشون فرمودن اگر چنانچه فلانی، تمام مردم یک طرف بودن، تمام ناس یک طرف بودن، علی یک طرف بود، برو سمتی که علی ابن ابی طالب. خب بله، لا تجتمع امتی علی الزلاله، همه امت. خب امیرالمومنین که اجتماع نداشته با اینها. حالا شما میفهمین اجماع توده مردم، میگن نه، خواص و مجتهدین اهل حل و عقد هستن. خیلی خوب، اینجا اول سوالی که مطرح میکنین که اولا این روایات میگه عموم، بعد شما امیرالمومنین و اهل حل و عقد و مجتهد و فحل میدونی یا نمیدونی؟ اگه میدونی که از تامین قبول نکردن. نهایتش هم میگن بیعتی هم که عامه میگن بعد 6 ماه بود، پس تا 6 ماه خلافت ابوبکر مشروعیت نداشته. به علاوه این که ما نگاه میکنیم که این مسئله اجماع صرف نظر از این دوتا حدیثی که اشاره کردم واقعا تحقق پیدا نکرده، یعنی صرف نظر از آقا امیرالمومنین، حالا اون توده مردم هم که آیا همه فحول مجتهدین اهل حل و عقد اومدن اجماع کردن بر خلافت ابوبکر، در کتب خود عامه گفتن نه، لذا اجماع باطله. نمونه ای بخوام مثال بزنم، ابن عبدالبر در کتاب استیعاب می نویسه بیعت به خلافت کردن با ابوبکر در روزی که رسول الله دنیا رفت در سقیفه بنی ساعده، و روز دیگر که روز سه‌شنبه بود بیعت عامه نمودن و تخلف کرد از بیعت او سعد ابن عباده و طایفه ای از قبیله خزرج و فرقه ای از قریش. خب این جناب سعد ابن عباده بزرگ انصار دیگه، ریش سفید از ریش سفید صحابه، میگه بیعت نکرد. حتی ابوبکر مرد بازم بیعت نکرد، با عمر هم بیعت نکرد. پس سرانجام این جناب سعد ابن عباده چی بودش؟ ابن عبدالبر در استیحاب، ابن عجل عسقلانی هم در کتابش نقل میکنه، میگه سعد با هیچ یک از ابوبکر و عمر بیعت نکرد و نتوانستن که او را جبر کنن بر بیعت. خب رئیس قبیله و بزرگی بود و دوروبرش هم شلوغ بود، اصلا نمیتونستن، چنانچه دیگران را جبر کردن، برای آنکه اقوام او از قبیله خزرج بسیار بودن و احتراز کردن از فتنه او، گفتن اگه بخواین اینو مجبورش بکنن قبیله میشوره، یه جمعیت زیاد بودن، این چه کاریه، نیاز نیست حالا باید بیعت کنیم. و چون خلافت به عمر رسید، روزی نظر عمر به او افتاد، گفت یا در بیعت ما داخل شو یا از این شهر بیرون رو. سعد ابن عباده گفت حرام است بر من بودن در شهری که تو امیر او باشی. پس از مدینه به شام رفت و قبیله بسیاری در نواحی دمشق داشت، هر هفته نزد جماعت می بود، با افتخار این سعد رو می پذیرفتن. روزی از قریهی به قریه دیگر رفت، در یکی از باغستانا تیری به او انداختن و اونو کشتن. یعنی بیعت نکن، نه با ابوبکر نه با عمر. امیرالمومنین
می‌خواستن بیعت بگیرن، کجا بودن،
بی‌طرف
بودن،
حالا اون بحث دیگه‌ایه، اون بحث دیگه‌ایه، در موقعیتی به چه صورت بود اون بحث دیگه‌ایه، ولی زیر بار بالاخره خلافت ابوبکر و عمر نرفت. یا در کتاب روضت الصفا آورده سعد بیعت نکرد با ابوبکر و بیرون رفت به سوی شام و بعد از مدتی به تحریک یکی از عظما کشته شد. کشتنش عمر دستور داد، حالا بعد میگم به چه صورت بود توضیح میدم. بلازوری ایشون در تاریخش میان میگه عمر اشاره کرد به خالد ابن ولید و محمد ابن سلمی انصاری به کشتن سعد و هر یک تیری بر اون انداختن، پس او کشته شد. پس به وهم مردم انداخت اینکه جن اونو کشته. کی گفت جن اونو کشته؟ بله اون موقع بساط جن بازی گویا بله میتونستن بازی در بیارن. یا کتاب صاحب المواقف از فخر رازی در نهایت العقول نقل میکنه که اجماع منعقد نشد بر خلافت ابوبکر در زمان خودش، بلکه بعد از فوت او در زمان عمر که سعد ابن عباده مرد اجماع منعقد شد. ببین سعد متفقون قول بودن که اهل اجتهاد بوده. خب ابوبکر تا زمانی که ابوبکر زنده بود اجماع صورت نگرفت. چرا؟ چون میگه همه اون طرف بودن، سمت ابوبکر بودن، سعد نبود دیگه، سعد ابن عباده نبود. عمر هم اومد در زمان عمر کشتنش، یعنی وقتی کشته شد حالا چه اون اجماع تحقق پیدا کرد. این اون کسانی که متفق بودن بر خلافت ابوبکر، خب پس اون نشون میده که در اون زمانی که ابوبکر بوده، اون چند سالی که بوده، خلافتش مشروعیت نداشته، بخاطر که سعد قبول نکردش با مبنایی که در ارتباط با اجماع داریم عرض میکنم و این گونه میگه. و به علاوه شما ببینین اهل بیت عصمت و طارت، سعد که یک جریانی اهل بیت عصمت و طارت، مثلا هم در صحیح مسلم هم در صحیح بخاری اومده که بیعت علی بعد از توقف بسیار بود. حالا امیرالمومنین اصلا با رضایت هم بیعت کرد، اون مقدار بعد پیامبر تا اگه آقا امیرالمومنین بیعت بکنه اینجا چی میشه تکلیف؟ پس اجماع صورت نگرفته. یا در کتاب الثقیفه ابوبکر جوهری می نویسه علی علیه السلام را وقتی برای بیعت بردن حضرت امتناع ورزید و هرچه او را تهدید کردن حضرت بیعت نکرد و علی به خانه برگشت و بیعت نکرد. بعضی از آقایون قائلن که اصلا بیعت نکرده. یا در کتاب عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب الثقیفه والخلافه صفحه 15 آورده همچنین مورخین مهم و معتبر نقل کردند که علی علیه السلام از بیعت با ابوبکر خودداری کرد، لکن به زور با ریسمانی او را کشان کشان جهت بیعت کردن بردن. ملا سنی نقل میکنه بیعت به زور که نمیشه که. امیرالمومنین عالم بود،
متخصص بود یا نبود؟ صد متخصص و بزرگ بود یا نبود؟ پس بیاد نکن. نکته پس اینم آقا امیرالمومنین در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 177 آورده با نقل سلسله سندی از عایشه میگه که فاطمه سلام الله علیها ابوبکر را به خاطر آن اون ماجرای فدک با حالت خشم و غضب ترک کرده و با او صحبت نکرد تا وفات کرد. اصلا حاضر نبوده صحبت بکنه، چون با ابوبکر بخوان بیعت بکنه. خب اینم حضرت زهرا رو شما به جز اهل حل و عقد میدونید یا نمیدونید؟ اینم یه نکته ای که اینجا خب لازمه که گفته بشه. یا ابن حجر عسقلانی بلازوری در تاریخش، ابن عبدالبر در استیعاف، این عبارت رو متفقان قول آوردن که سعد ابن عباده طایفه خزرج طایفه از قریش با ابوبکر بیعت نکردن و 18 نفر از کبار صحابه نیز با ابوبکر بیعت ننمودن و رافضی شدن. چرا میگن رافضی؟ چون فاصله گرفتن، زاویه پیدا کردن با ابوبکر و رافضی شدن و آنها شیعه علی بن ابی طالب بودن. اسامی آن 18 نفر رو این ملاهای سنی در کتابشون آوردن: 1. سلمان فارسی، 2. ابوذر غفاری، 3. مقداد، 4. عمار یاسر، 5. خالد ابن سعید ابن العاص، 6. بریده اسلمی، 7. ابی ابن کعب، 8. خزیمت ابن ثابت ذو شهادتین، 9. ابوالهیثم ابن ابوالهیثم، 10. سهل ابن حنیف، 11. عثمان ابن حنیف، 12. ابو ایوب انصاری، 13. جابر ابن عبدالله انصاری، 14. حذیفه ابن الیمان، 15. سعد ابن عباده، 16. قیس ابن سعد، 17. عبدالله ابن عباس، 18. زید ابن ارقم. تو اینا کبار صحابه بودن، پس اجماعی صورت نگرفته، اجماعی تحقق پیدا نگرفته. حتی در تاریخ یعقوبی در قسمت خبر سقیفه بنی ساعده و بیعت ابوبکر در جلد دوم صفحه 124 نام افرادی رو ایشان میاره که با بیعت کرد بیعت نکردن با ابوبکر، بلکه مخالف ابوبکر بودن. ایشون میاره علی ابن ابی طالب، عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام ابن العاص، خالد ابن سعید، مقداد ابن عمر، براء ابن عازب، سلمان، ابوذر، عمار یاسر، ابی ابن کعب. حتی تاریخ طبری در وقایع سال 11 هجری جلد 2 صفحه 440 با نام عده دیگه از مخالفین ابوبکر مطرح میکنه. خب ببینید اینا، به علاوه اینها یک کتاب یادش خیلی مختصر و مفید آیت الله سیدان نوشتن، دروس اعتقادی. ایشان بحثی رو مطرح میکنن، دلائل منکرین امامت بلافصل امیرالمومنین، نام 24 نفر رو با اسناد در صفحه 174 از بزرگان میارن که یکی از اونها پدر ابوبکر بود. پدر ابوبکر با پسرش بیعت نکرد، چون بر میگرده تو تاریخ هم هست شیعه و سنی اوله. گفته اگه به پیرمردیه که تو خلیفه شدی، خب ما از تو پیرمردتری، ما سزاوارتری. اگه به کمالات و علم و چیزهای شوخیش، یه تو پسر ما میدونیم چیه دیگه. نیازی نیستش که با تو به عنوان خلیفه بخوام انتخاب. خب بس ببینین این مسئلهی که در ارتباط با بعد از آقا نبی اکرم اینها خلیفه تراشیدن به این صورته. بعد اصلا اجماع، اصلا میگه معیار انتخاب خلیفه خب این خدا نیست، اجماعه. خب اگه اجماعه باید عمرم به اجماع انتخاب بشه. یعنی همینطور که بزرگان همه اجماع کردن که ابوبکر به عنوان خلیفه بشه، خب همه جمع بشن عمرم به عنوان خلیفه. چرا ابوبکر مینویسه و عمر رو انتخاب بکنه به استخلاف؟ اگه استخلاف مبنایه، ببینید پیامبر کی رو خلیفه انتخاب کرده؟ چطور وقتی پیامبر میگه من کنتم مولا فازا، من من کنتو مولا فازا علی مولا، اونجا استخلاف که مطلب میشه خلیفه رو انتخاب میکنه کاری ندیدیم، میگیم اجماع بود، اهل حل و عقد نخواستن، حالا ولو این که پیامبر انتخاب کرد. بعد حالا وقتی که ابوبکر میشه میشه استخلاف؟ حالا اگه استخلاف درسته، اجماع درسته، چرا باید عثمان به شورای شش نفره انتخاب میشه؟ بالاخره شما یک راه واحدی رو قرار بدیم برای ما، ما چجوری باید این رو بفهمیم خلیفه؟ من یه وقت شخصی شما رو انتخاب میکنم، یه وقت شش نفره میگم شورای شش نفره انتخاب میکنم، یه وقت جمعیت جمع میکنم، اینطوری اینگه نمیشه، بی مبناه، هیچ جوابی ندارن. یعنی وقتی با این صحبت بکنیم یه آقا درسته، خلیفه مبنایش چیه؟ مبنای انتخابش چیه؟ خلیفه قبل انتخاب بکنه؟ یا باید اجماع باشه؟ اجماع هم که نبوده. حالا گیرم اجماع، چرا عمر رو به استخلاف انتخاب شد؟ اگه چنانچه استخلاف بوده چرا به شورا انتخاب شد؟ اینقدر قاطی پاتی و درهمه، هیچ جوابی ندارم بده، هیچ جوابی ندارم بده. به هر ترتیبی خواستن، فقط خواستن به گرده مردم سوال بکنن. اگه جلسه اجماع تشکیل بدن، اسم رو بدن اجماع، گفتم اجماع. نتونستن، ابوبکر عمر انتخاب بکنه. دنبال یه مدل میگردن که انتخاب بشه، در شورای شش نفره عثمان انتخاب بشه. خب بعد در صفحه 64 ایشان میفرماین که اما اینکه همین حدیث محل بحث را به عنوان دلیل وجوب بیعت و اطاعت شخص غیر منسوب بگیرن و اینکه بدون چنین بیعتی، یعنی بیعت با شخص غیر منسوب از سوی خدا، انسان با مرگ جاهلیت از دنیا میره، ادعایی است که دست کشیدن به شاخه پرخار از اثبات آن ساده تر است. چرا که همین حدیث نشان می‌دهد که اطاعت و خلافت برای کسی نخواهد بود جز برای شخص تعیین شده به عنوان جانشین. بنابراین حدیث مزبور اولا پیش از هر چیز و طبق واقع حال و شرایطی که حدیث در آن صادر شده، شامل زمان رسول خدا، رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم می شود و در آن زمان بیعت مخصوص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده که از سوی خداوند برگزیده شده است. حالا ببینید یه نکته ای رو اینجا میارم، در سوره مبارکه فتح آیه 10 میارم با آیه 18، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نکس فإنما ینکس على نفسه ومن اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. در آیه دهم سوره فتح خداوند میفرماید به یقین کسی که با تو بیعت میکنند، کسانی که با تو بیعت میکنند جز این نیست که با خدا بیعت میکنند، دست خدا بالای دستان آنهاست، پس کسی که پیمان میشکند فقط به زیان خود میشکند و کسی که به پیمانی که با خدا بسته است وفا کند، خدا به زودی پاداشی بزرگ به او میده. بعد آیه 18 میارن، لقد رضی الله عن المؤمنین اذا یبایعونک تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم و اصابهم فتحا قریبا. یقینا خدا از مؤمنان هنگامی که زیر آن درخت با تو بیعت کردند خوشنود شود و خدا آنچه را در دلهایشان بود میدانست، در نتیجه آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی را به آنان پاداش داد. بیعتی که بکنه و اینکه الزام داره نسبت به حجت خدا انسان بیعت بکنه. بعد میرسن در اینجا بیعت شونده از سوی خداوند سبحان برگزیده شده، پس اگر کسی بخواهد شروط بیعت شونده و حالت او را از اصل خود تغییر دهد، باید دلیل قطعی بیاره. اهل سنت شروط بیعت شونده را بدون هیچ دلیلی تغییر و تبدیل کردن، یه گفتن لازم نیست که خدا اینو، شرطش اینه که خدا انتخابش بکنه، به اجماع میشه انتخاب بشه. خلیفه قبل خلیفه بعد به شورا هم میشه انتخاب بشه. اما آنان که بر همان اصل نخستین باقی ماندن دلیلشان این است که این بیعت بر همان اصل اولیه که حدیث درباره آن صادر شده باقی است و آن اصل این است که بیعت مخصوص خلیفه برگزیده شده از سوی خداست، همچنان که این بیعت در آغاز برای اولین کسی بود که حدیث مزبور شامل او می شود و او همان رسول خدا رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که از سوی خداوند برگزیده شده بود. این همان عقیده ماست که به آن قائل هستیم و این همان فصل الخطاب و سخن نهایی که این خلیفه باید از ناحیه خدا انتخاب بشه و این خلیفه‌ای که انتخاب میکنه این خودش یه اسوه، این حقیقت دینه، حقیقت وحیه، حقیقت حقه، حقیقت قرآنه، حقیقت هدایته. و الان تمام این ویژگی ها و مسائل در ارتباط با وجود ناظرین حضرت حجت ابن الحسن المهدی، حقیقت دین و حقیقت حق و حقیقت قرآن و اینکه منتخب از ناحیه ذات ربوبیت تصریح کرده چه نبی اکرم چه ائمه معصومین که ایشان خواهد آمد و چنین و چنان و وعده خداونده که در زمین این عدالت رو احیا بکنه انشاء. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.